در این درس ما به این مسئله خواهیم پرداخت که آیا آموختن فلسفه ضرورت داره و آیا باید فلسفه رو بیاموزیم؟ چه ضرورتی برای آموزش فلسفه هست؟ پاسخ به این پرسش رو با توجه به آثار و فوایدی که برای فلسفه متصور هست میتوان داد و به مقدار ضرورتی که تحصیل اون فواید و آثار داره، اون وقت آموختن فلسفه هم ضروری میشه. حالا برفرض که این فواید باشه، آیا برای همه مردم فلسفه رو ضروری میکنه یا نه؟ اینها مطالبی است که باید انشالله در ادامه روشن بشه که آیا همه مردم باید فلسفه بیاموزن یا عده خاصی باید بیاموزن، چه گروهایی باید فلسفه بیاموزن. اینها انشالله در ادامه بحث روشن خواهد شد. منتها قبل از اینکه وارد اصل بحث بشیم، خوبی که معنای ضرورت و معیارش رو بفهمیم. یعنی ما به چه معیاری میگیم مثلا یه امر ضروریه؟ اصلا معنای ضرورت چی هست؟ خب پیداست که منظور از ضرورت وجوب شرعی نیست، بلکه ضرورت عقلی هست و اون ضرورت عقلی هم اینجور پیدا میشود که مثلا بر یه کاری فائده‌ای مترتب هست، تحصیل اون فائده یه امر ضروری است و در نتیجه اون کار برای رسیدن به اون فایده ضروری میشه. حالا در رابطه با فلسفه هم همین بحث مطرح است که اون آثاری که بر فلسفه باره اگر ضروری باشن، اون وقت آموزش فلسفه و آموختن فلسفه هم ضروری خواهد شد. اون دو سخن اینی که معیار ضروری بودن یک چیز چی اصلا؟ چرا تحصیل یه فایده ضروری میشه؟ معیارش چی هست؟ برای اینکه معیار ضروری بودن یک فایده رو بدانیم، باید بحث رو عقلی مطرح بکنیم و اون اینه که عقلا میشه اینجور گفت که هر چیزی که نبود و فقدان اون چیز به اختلال زندگی فردی یا اجتماعی انسان بیانجامه، این یک، و یا به دچار شدن انسان به عذاب اخروی و عذاب ابدی منجر بشه، تحصیل اون امر ضروری هست. اگر این دو معیار وجود داشته باشه، قطعا باید ما اون امر رو ضرورتا تحصیل بکنیم تا زندگی فردی یا اجتماعی دچار اختلال نشه و یا گرفتار عذاب اخروی نشیم. معیار اول که خب خیلی روشنه، اما در معیار دوم اشکالی مطرح شده و اون اشکال اینه که بعضیا میگن چطور شما میگید معیار عقلیه با اینکه اعتقاد به حیات اخروی نه در این کتاب اثبات شده و نه خیلی بهش معتقد هستن. بسیار از انسان‌ها هستن که اصلا اعتقادی به حیات اخروی ندارن. تا ما عذاب اخروی رو مطرح بکنیم و بگیم برای جلوگیری از عذاب اخروی باید ما فوایدی رو و کارهایی رو تحصیل بکنیم برای به دست آوردن فایده‌ای، نقدش اینه که همینقدر که احتمالش بره کافیه. صرف احتمال اینکه عذاب اخروی در کار باشه کافی هست. منتها اینجا پرسش‌های دیگه هم مطرح هست. یه پرسش اینه که چرا چنین احتمالی وجود داره؟ اصلا ممکنه کسی بگه این احتمال مطرح نیست و این احتمال وجود نداره. اما در پاسخ باید گفت که چنین احتمالی واقعا معقوله و متنابی هم هست. به دو جهت. جهت اول این که هیچ برهانی بر انکار خدا و جهان آخرت تا حال اقامه نشده و کسی نتونسته یه برهان محکم عقلی بیاره که جهان آخرت وجود نداره. نکته دوم اینه که انبیاء الهی، پیامبران الهی که به اعتراف همه از فراست بسیار قوی برخوردار بودن و انسانهای صادقی بودن، اینها ادعا کردند که حیات اخروی در کاره. تمام کتب آسمانی به حیات اخروی وعده دادن و حیات اخروی رو مطرح کردن. عرفا با نهلهای مختلف به وجود خداوند و معاد اصرار ورزیدن و برخی از این امور غیر مشهود رو که به ظاهر پیدا نیست اینها رو کشف کردن و با شهود به اینها رسیدن. اینها هم باز اصرار بر این مطلب دارن. خب با توجه به این دو نکته، نه برهانی بر نفی خدا و معاد داریم و از اون طرف هم انسانهای برجسته‌ای آمدن و ادعای حیات اخروی کردن، دیگه معلومه که این احتمال معقولی خواهد شد. منتها سوال اینه که چرا صرف یه احتمال کافی هست؟ سال بعدی ما در واقع اینه، چرا صرف احتمال کافی است؟ چرا همین که این احتمال معقول باشه کافیه که ما ترتیب اثر بدیم و یه کارایی بکنیم که گرفتار عذاب نشیم، گرفتار عذاب احتمالی نشیم؟ پاسخ اینه که ضرر دفع ضرر محتمل، نکته اولی که میشه گفت اینه که دفع ضرر محتمل همانند یک ضرر یقینی ضروریه، برای اینکه محتمل عذاب ابدیه، یه چیز کوچیکی نیست. عذاب ابدی یعنی اینکه انسان یه مرحله‌ای از عمرش تمام میشه، وارد یک حیات دیگه میشه و اگر اون چیزهایی که لازم هست اونها رو تهیه نکنه و برای سعادت خودش و برای اینکه در حیات ابدی از عذاب رهایی پیدا کنه، زمینهایی رو اینجا برای خودش ایجاد نکنه، گرفتار عذاب ابدی هست. خب این هم یقینیش عقلا انسان باید در مقابلش وایسته و وقتی یقین دارد یه ضرر محتمل میاد کنار بزنه، و همین که چون محتمل یه چیز بزرگی هست و بحث عذاب اخروی است که عذابی جاودانه هست، بنابراین عقل میگوید که اون رو هم باید انسان دفعش بکنه، به اینکه بیاد و اموری رو از پیش انجام بده تا اینکه گرفتار اون عذاب نشه. نکته دیگه که میشه گفت اینه که از نظر عقلی امید ریاضی تفکر در امور معنوی و پرداختن به امور معنوی بسیار بالاتره، بلکه بی‌نهایته، برای اینکه اگر کسی توجه بکنه و تفکر بکنه و اندیشه بکنه در امور معنوی و تحصیل بکنه این امور رو، اون وقت میتونه به سعادت ابدی و به پاداش ابدی برسه، در حالی که امید ریاضی پرداختن به همه کامیابی هایی که در دنیا وجود داره محدوده، یعنی مگر چقدر کامیابی های دنیا. بنابراین چون امید ریاضی در اون بیشتر از اینه، عقل باز میگه اون رو انسان ترجیح بده و به اون عمل بکنه. بنابراین با توجه به این مطلب ما ضروری میدانیم بر این گروه هایی که عرض میکنیم فلسفه رو اینها آموزش ببینن و یاد بگیرن، که حالا در بحث های بعدی بیشتر روشن میشه. کسانی که بیم میرود حسگرایی طبیعی اونها را به حسگرایی فلسفی بکشاند، اینها ضرورت داره فلسفه رو یاد بگیرن. دو، کسانی که در جهان بینی خود تردید دارن. سه، کسانی که در جهان بینی خود تردید ندارن ولی در معرض تردید قرار میگیرن به خاطر شبهات. چهارم، کسانی که به حکم ضرورت به دفاع عقلانی از دین میپردازن. پنجم، کسانی که به حکم ضرورت در جستجوی فهم عمیق‌تری از معارف الهی هستند، و بالاخره گروهی که از فرهیختگان که از لحاظ ذهنی صلاحیت فراگیری فلسفه را دارن، اینا باید فلسفه رو یاد بگیرن و در سایه فلسفه به اون نتایجی که حالا عرض خواهیم کرد در بحث‌های بعدی و در بخش‌های بعدی، اون نتایج رو بتونن به اونها برسن. البته اگر گاهی اوقات در برخی از موارد حکم به عدم ضرورت آموختن فلسفه میشه، ضرری به ضرورت اون در موارد دیگه نداره. اون مواردی که ضرورت داره رو انشالله بحث خواهیم کرد. فواید فلسفه و ارزیابی فواید فلسفه. در بخش قبل عرض کردیم که فلسفه در صورتی ضروری میشود که فوایدی رو برای ما داشته باشه و آثار و نتایجی رو داشته باشه که اون آثار و نتایج ضروری باشه. اگر تحصیل اون آثار و فواید برای ما ضروری باشه، اون وقت تحصیل فلسفه هم به خاطر اینکه مقدمی برای رسیدن به فواید هست ضروری خواهد شد. در این بخش در ادامه درس چهارم می‌خوایم این آثار و این فواید رو بررسی بکنیم و ببینیم مقدار دلالت اینها چقدره، یعنی چقدر اینها تحصیلشون ضرورت داره تا اینکه تحصیل فلسفه هم به همون مقدار ضروری بشه. اولین فایده‌ای که برای فلسفه ذکر شده و تقریبا میشه گفت که برای همه علوم این اثر هست و این فایده هست، اینه که فلسفه حس کنجکاوی انسان‌ها رو ارضا میکنه. پس اولین عنوانی که میشه گفت ارضای کنجکاوی، ارضای غریزه کنجکاوی در انسانه. خب انسان‌ها پرسش‌های زیادی دارن و میخوان دنبال پاسخهای به این پرسش ها بگردن. تا این پرسش ها رو به دست نیارن و تکلیفش روشن نکنن و به پاسخش دست پیدا نکنن، دست بردار نیستن. خب بسیاری از پرسش هایی که بسیار مهم هم هست و پرسش های کلی هست، اینها رو در فلسفه میشه به پاسخش رسید. بنابراین انسان با تحصیل فلسفه میتونه حس کنجکاوی خودش رو ارضا بکنه و به اون پاسخ ها برسه و ارضا بشه، کاملا این غریزه کنجکاوی ارضا بشه. اما این پرسش حالا مطرح است که برفرض که فلسفه هم چه فایده‌ای داشته باشه که بسیاری از علوم داره و فلسفه هم همینجور هست، آیا این فایده باعث میشه که ما آموختن فلسفه رو ضروری بکنیم؟ یعنی بگیم حتما لازمه همه آدم ها و همه انسان ها فلسفه رو یاد بگیرن و بیاموزند برای اینکه غریزه کنجکاوی خودشون رو ارضا بکنن. آیا این واقعا ضروری میکنه فلسفه رو، چنین فایده ای؟ در پاسخ باید گفت که واقعا اینجور نیست، یعنی پاسخ منفی است و این فایده آموختن فلسفه رو ضروری نمیکنه، یاد گرفتن فلسفه رو ضروری نمیکنه، به خاطر اینکه میشه این حس ارضا نکرد و مشکلی هم برای انسان پیش نیاد، میشه این حس کنجکاوی رو ارضا نکرد و هیچ مشکلی برای انسان پیش نیاد، چنان که با مهمل گذاشتن این حس خیلی از انسان ها اینطور نبوده که زندگی دنیاشون دچار اختلال بشه، کما اینکه به نظر ما زندگی اخرویشون هم دچار اشکال نمیشه، مگر هر کسی فلسفه خوند حیات اخرویش تأمین میشه و هر کسی فلسفه خوند زندگی فردی یا اجتماعیش مشکل پیدا نمیکنه و اون کسی که فلسفه نخوند حیات فردی و اجتماعیش اشکال پیدا میکنه؟ نه، اینجور نیست. بنابراین خیلی بودن که حتی فلسفه هم نخوندن ولی مقامات عرفانی هم شاید پیدا کردن، مقامات معنوی هم پیدا کردن. البته عرفان معنی اصطلاح خاصش که از طریق عرفان نظری است و بعدش هم عمل بون عرفان نظری، منظور اون نیست، یعنی اون چه که فهمیده رو از دین فهمیده عمل کرده بدون اینکه فلسفه هم خونده باشه، اعتماد به دین داشته، اعتماد به حرفای انبیا داشته و لذا آمده و به مقامات معنوی خوبی هم رسیده. بنابراین این حس، یعنی این فایده که ارضای حس کنجکاوی انسان باشه، آموختن فلسفه رو برای همه ضروری نمی کنه. فایده دومی که برای فلسفه ذکر شده رفع جهل مرکبه. ما انسان ها نسبت به خیلی چیزا جهل مرکب داریم و گاهی اوقات یه چیزهایی که ما فکر میکنیم اینجوره در واقع اینجور نیست. یعنی جهل مرکب یا جهل مضاعف به تعبیر دقیقش اینه که ما در واقع دو تا جهل داریم، یه مطلبی رو نمیدانیم و نمیدانیم که نمیدانیم، یعنی فکر میکنیم اون مطلبی که به اشتباه در ذهن ماست فکر میکنیم درسته. به عنوان نمونه، مثلا مردم شانس رو یک امر واقعی میدونن، بخت به تعبیر عربی که میگن بخت سعید یا بخت شقی، یعنی خوش شانسی و بد شانسی، اینا رو واقعیت میدونن و اینها رو علت بعضی از پدیده ها میدونن. خب آیا واقعا شانس واقعیتی دارد یا ندارد؟ خیلی از مردم بهش اعتقاد دارن و فکر میکنن درست هم اعتقاد دارن، در حالی که در فلسفه اثبات میشود که همچین چیزی واقعیت نداره و هیچ نشانی از نشانهای وجود و ویژگاهی وجود برای شانس نیست. یا بسیاری از مردم روح رو یک امر مادی میدونن و نمیدانند دقیقاً که روح یک امریست فراتر از ماده، روح یک امریست مجرد. خود رو مادی میدونن، واقعیت روح رو مادی میدونن و فکر میکنن درست هم هست. نه تنها بسیاری از مردم، که بسیاری از روانشناس ها که اون روح رو به معنای تجردش، معنای مجرد بودن از ماده بهش توجه نمی کنن، اینها روح رو یه امر مادی می دونن. خب این یه جهل مرکب و یه جهل مضاعفه، به خاطر اینکه روح یه امر مجرده و در فلسفه اثبات بشه که روح نمی تونه امر مادی باشه با ادله عقلی. خب این یه جهلیست که فلسفه باز از انسان برطرف می کنه. پس یکی از فواید فلسفه رفع جهل مرکبه. حال سخن این است که آیا این فائده باز فلسفه رو برای همه ضروری میکنه، فلسفه رو برای انسان برای مختن ضروری میکنه؟ پاسخ ما باز هم منفی است، چون وجود این جور جهل ها و این جور نادانی ها این به حیات دنیوی و اخروی انسان خیلی ضربه نمیزنه. البته ممکنه گاهی اوقات بعضی از جهل ها نسبت به برخی از این امور به ضررهای اخروی بیانجامه، به ضررهای مهم دنیوی بیانجامه، که اگر چنین شد اون وقت تحصیل فلسفه ضروری میشه. منتها این رو ما انشالله در فواید بعدی بهش خواهیم رسید و اونجا تبیین بهتری خواهیم کرد، یعنی اونجایی که زندگی فردی اجتماعی انسان یا حیات اخروی انسان به خاطر اینکه به بعضی از بحث‌های فلسفی پرداخته نشده توسط گروهی مشکل جدی پیدا کرده، اون وقت تحصیل فلسفه لازم میشه. منتها فعلا اینجا مورد نظر نیست و انشالله در فواید بعدی باید به طور مفصل‌تر و مشروح‌تر به اون بپردازیم. بحث ما در رابطه با فواید آموختن فلسفه بود که دو تا از فواید رو تا حال مطرح کردیم، اما فایده سوم که برای فلسفه هست و آموختن فلسفه این فایده رو در بر خواهد داشت اینه که فلسفه پایه اجتناب ناپذیر زندگیه و اگر مبانی و پایه هایی که به عنوان پایه های فلسفی زندگی مطرحه، اگر این مبانی نباشه انسان اصلا نمیتونه زندگی بکنه. بدون گزارای فلسفی نمیشه اصلا زندگی کرد. به یه مثال توجه بکنید، شما منزل دوستتون رفتید و بعد از اینکه آمدید منزلتون دیدید انگشتری رو که مال شما بود الان در دست شما نیست، حد میزنید در منزل دوستتون گذاشته باشید و اون وقت زنگ میزنید به منزل دوستتون میگید که آیا انگشتر من در خانه شما مونده و روی میز شما. ایشون میاد روی میز نگاه میکنه، میبینه نه روی میز نیست، ولی نگاه میکنه زیر میز یه انگشتری افتاده، میگه که شاید اون انگشتر شما باشه، اون انگشتر شما هست و من بهتون خواهم رسون. گزارهایی که در این در واقع گزارهای فلسفی که نیاز تا یه همچه نتیجه گرفته بشه و همچه گزاری درست بشه چند تاست. یک اینه که شما به این گزاره اعتقاد داشته باشید چیزی در مکانی دیده شود در اونجا هست، پس فهم وجود. دوم، چیزی قابل رؤیتی که در مکانی دیده نشود در اونجا نیست، فهم عدم. سوم، در پس ظواهر و اعراض، یعنی اون رنگ و شکل و چیزی که شما از این انگشتر میبینید، یه چیزی به نام جوهر هست، یعنی وجود جوهر. چون ما فقط این عوارض رو میبینیم، ما که اون خود جوهر رو نمیبینیم. چهارم، تغییر مکانی موجب تغییر یک شی نمیشه. اگر یه چیزی جاش عوض شد باعث نمیشه که اون شی به طور کامل عوض بشه، اون شی عوض بشه. تغییر زمانی، یعنی مورد گزاره پنجم اینه، تغییر زمانی هم موجب تغییر شی نمیشه. حالا یک ساعت پیش بوده این انگشتر و الان همون انگشتره. بنابراین مقدار نقش زمان و مکان رو باید در فلسفه تبیین بشه که آیا تغییر ایجاد میکند یا نمیکند. گزاره بعدی، جمع و رفع نقیزان محاله. دوتا نقیز با هم جمع نمیشه، کما که با هم رفع نمیشه. اینم باید ما بهش معتقد باشیم، ولی میتونه هم انگشترش باشه هم انگشترش نباشه. و مورد بعدی اینه که هر جسمی مکانی داره، مکانم یه امر موهومی نیست. و گزارهای دیگه فلسفی. خب شما برای اینکه یک گزاره داشته باشی که انگشتر شما روی میز نیست و زیر میزی انگشتری است که اون انگشتر شماست، برای اینکه همچه کاری بکنی باید این همه گزاره‌ها داشته باشی و این گزاره‌ها در زندگی مردم هست و مردم به اینا اعتقاد دارن. اگر این مبانی رو شما یه روزی از ذهن مردم پاک کنی و در ذهن مردم واقعا این مبانی نباشه، شما احساس بکنی چه چیزی پیش میاد و واقعا زندگی مردم تعطیل میشه. بنابراین این گزاره‌ها گزاره فلسفی است و این گزاره‌ها ضرورت داره برای اینکه مردم بتونن زندگیشون رو پیش ببرن. اما سخن اینه که واقعا آیا چنین فائده‌ای آموختن فلسفه رو برای همه مردم ضروری میکنه؟ بازم پاسخ ما خیره، به خاطر اینکه درسته که همه این گزاره‌ها فلسفی است و در فلسفه بسیار دقیق اینا مطرح میشه و بحث میشه، اما اینها نیاز به بحث‌های فلسفی مردم ندارن در اینجور مسائل. یعنی مردم بر اساس همون باورهای عقل عرفی یا عقل سلیم یا همون کامون سنس، مردم اعتقاد به اینا دارن و اینا رو میفهمن و بر اساس همین ها هم زندگی میکنن و هیچ ضرورتی نداره که حتما بیان فلسفه بخونن و اینا رو در فلسفه اثبات بکنن. نه، مردم با اینا واقعا دارن زندگی میکنن و زندگیشون هم داره بر این اساس پیش میره. بنابراین ضرورتی به آموختن فلسفه نیست، هرچند در فلسفه به صورتی بسیار دقیق تر و به صورت حساب شده تر تمام این گزینه ها بحث میشه، مقدار دلالت اینها روشن میشه، این گزاره ها دقیقاً جایگاهشون مشخص میشه و فهم وجود، فهم عدم، فهم جوهر و سایر اموری که عرض کردیم اینها در فلسفه مفصل تر بحث میشه و به صورت دقیقی در اون علم مورد بررسی هست. ولی مردم زندگی خودشون رو بر اساس همین گزاره هایی که اصلا گاهی اوقات توجهی هم بهشون ندارن تشکیل میدن و این گزاره ها در ذهن مردم هست بدون اینکه توجه بهش داشته باشن و زندگی خودشون رو هم پیش میبرن. بنابراین این فایده هم ضرورتی برای تحصیل فلسفه برای ما ایجاد نمیکنه. پس این فایده هم در واقع ملحق میشه به اون دو تا فایده قبلی که اون دو تا فایده هم باز ضرورتی برای آموزش فلسفه ایجاد نمیکرد و ما لازم نیست برای تحصیل این سه فایده که تا حال گفتیم فلسفه رو آموزش ببینیم و وارد فلسفه بشیم. تا ببینیم فواید دیگر نسبت به ضرورت فلسفه و آموختن فلسفه چه قضاوتی خواهند کرد، آیا اونها آموزش فلسفه رو ضروری خواهند کرد یا نه. یکی دیگر از فواید فلسفه و آموختن فلسفه تعیین مرز حس و عقل. تردید در این نیست که ما دو ابزار شناخت داریم، یکی ابزار حس هست و دیگری ابزار عقل. البته فواید ابزار دیگی هم هست، فعلا این دوتا از همه محوری تر و مهمتر هست. در معرفت شناسی و در اپیستمولوژی ابزارهای شناخت رو مطرح میکنن و حس و عقل هر دو رو به عنوان ابزار شناخت مطرح میکنن و البته از ارزش هر کدوم و اینکه کدوم یک ارزشمندتر هست، کدوم مهمتر هست، اینها مفصل در اونجا بحث میکنن. از اصالت حس و عقل در تصورات، در تصدیقات مباحث مفصلی مطرح هست و بالاخره حد و مرزی برای هر یک از این دوتا مطرح هست که واقعا تعیین حد و مرز حس، که مرز حس چقدره و مرز عقل چقدره، اینها یه نگاه دقیق فلسفی میخواد و آموختن فلسفه میخواد. معمولا بدون نگاه فلسفی و آموختن فلسفه نمیشه به همه حدود و ثغور پی برد و حد و مرز دقیق حس و عقل رو تشخیص داد که حس تا کجا کاربرد داره و عقل از کجا کار شروع میشه و در کجا کاربرد داره. به عنوان مثال، همون مثالی که در بخش سوم و در فایده سوم مطرح کردیم، شما دیدید که آنچه که در واقع با حس ما بهش رسیده بودیم چقدر بود و اون گزارهایی که به عنوان گزارهای عقلی مطرح بود اونها چقدر بود. دیدیم که ما یک گزاره حسی داشتیم و اون این که انگشتری را من بر روی میز نمیبینم پس اینجا نیست، ولی در زیر میز میبینم اونجا انگشتری هست پس این انگشتر مال شماست. اینها گزاره حسی بود که شاید تحلیل کنیم دو سه گزاره بشه. اما فراتر از اینها و به عبارت دیگه، به عبارت دقیق تر، مبانی و پایه های این گزاره و یه همچه حکمی که به ظاهر احساس میکنیم حکم حسی هست، گزاره های دیگه فلسفی است، یعنی پشتوانه های فلسفی داشت و دیدیم چقدر گزاره بود. این که من چیزی را در جایی میبینم پس هست، این که هست وجودش رو بخوام اثبات کنم یک گزاره حسی نیست و واقعا گزاره عقلی است. و این که چیز قابل رؤیتی را من در جایی که باید باشه در اونجا نمیبینم پس در اونجا نیست، این هم بازی گزاره عقلیه. به چه دلیل نیست؟ خب من نمیبینم. از کجا اثبات میکنید این که دیده نشده حتما وجود ندارد ولو این که حسی باشه؟ عقل باید بیاد به پشتیبانه حس و پشتیبان حس باشه. بنابراین حالا روی میز انگشتری نمیبینیم پس نیست، زیر میز انگشتری میبینیم پس هست، اینا در واقع اون مبانی و گزاره های عقلی است که بدون عقل نمیشه به این احکام تن داد و گفت که پس این انگشتر وجود داره و این انگشتر مال شماست. اینکه این انگشتر همون انگشتر سابق باشه، زمان و مکان درش تأثیر داره یا نداره، اینکه ورای اعراض، ورای عوارضی که ما داریم میبینیم واقعا یه جوهری وجود داره که ما به اون میگیم انگشتر، اینها در واقع گزارهای فلسفی است که عقل دقیق و عقلی که آمده و با مبانی فلسفی کار کرده و در فلسفه تونسته تأمل بکنه میتونه اینها رو استخراج بکنه. با عقل‌های عادی نمیشه اینها رو استخراج کرد. پس یک دیدگاه‌های فلسفی میخواد، یک دقت‌های فلسفی میخواد که با آموزش فلسفه اینا حاصل میشه و میشه اینها رو فهمید. پس میشه مرز حس و عقل رو در فلسفه تعیین کرد که کدوم بخش مربوط به حسه و کدوم بخش مربوط به عقله. اما حالا این سوال مطرحه که آیا واقعا این فائده فلسفه رو باز ضروری میکنه، آموزش فلسفه رو، یا نه؟ آیا همه مردم باید آموزش فلسفه ببینن تا مرز حس و عقل رو از هم تشخیص بدن؟ پاسخ اینه که اولا برای همه مردم چنین چیزی ضرورت نداره، به خاطر اینکه لطمه ای به دین اونها و به دنیای اونها نمیزنه، نه به دنیای اونها لطمه میزند نه به آخرتشون لطمه میزنه. ثانیاً کسانی که به نوعی اینها حسگرا هستند و به نوعی به حسگرایی اعتقاد دارن و فکر میکنن که این گزارهایی که ما الان مثال زدیم، گزارهای عقلی رو، اینا رو حسی میدونن، ولی به این که مثلا منکر خدا بشن، منکر قیامت بشن، منکر معاد بشن، اینجور نیست. یعنی به اون اعتقادات معنوی اینها ضربه نمیزنه، فقط این گزارها رو فکر میکنن اینا حسیست. خب این هم باز برای این گروه هم ما فلسفه رو ضروری نمیدانیم. خب طرف گرچه فکر بکنه این گزارها حسیست و اینا عقلی نیست، ولی به دین و دنیاش باز لطمه نمیخوره، برای اینکه به اعتقاداتش لطمه نخورده. این مقدار از حسگرایی که آدم فکر بکنه که اینها، چون تحلیل نداره طرف، فکر بکنه اینا حسیست، اینها هم باز ضربه‌ای به دین و دنیاش نمیزنه. بنابراین نه زندگی فردی اجتماعیش مختل میکنه و نه اینکه عذاب اخروی رو، او رو گرفتار عذاب اخروی میکنه. بنابراین برای این شخص ضرورت نداره. پس این دوتا رو میذاریم کنار و سالسن یا یک در مرتبه سوم اینجور باید بگیم، گروهی هستن که اینها واقعا حسگرا میشن. حسگرا به این معنا که این حسگرایی حسگرایی طبیعی است، اما این حسگرایی طبیعی گاهی اوقات اینها رو میکشاند به حسگرایی فلسفی، یعنی اینها رو به سمتی سوق میدهد که به طور کلی عقل رو انکار میکنن، گزارهای عقلی رو انکار میکنن و پیداست کسی که عقل را و گزارهای عقلی را اثبات بکنه دیگه نمیتونه وجودات ماورایی رو، وجودات ترانسفیزیکی رو اثبات بکنه، و اون وقت یعنی در واقع با انکار مفاهیم متافیزیکی، با انکار مفاهیم غیرحسی، موجودات ترانسفیزیکی هم به طور کلی انکار میشن. دیگه نمیشه خدا رو با این فکر اثبات کرد، کسی که حسگرای فلسفی باشه، چون خدا قابل حس نیست نمیشه رو اثبات کرد، چون عالم مجردات عالم حس نیست و به حس در نمیاد، دیگه نمیشه اونا رو اثبات کرد. بنابراین این حسگرایی طبیعی اگر شخص را به حسگرایی فلسفی بکشاند و باعث بشود که به انکار معاد بیانجامد و باعث بشه که معاد انکار بشه، خدا انکار بشه و عالم غیب انکار بشه، اینجا دیگه باید این شخص فلسفه بیاموزه، بیاد و با آموزش فلسفه و با یا در واقع فهمیدن معیارهای فلسفه و تحلیلهای فلسفی بتونه اون مشکلشو حل بکنه و از این حسگرایی فلسفی نجات پیدا بکنه، و الا گرفتار همون عذاب اخروی خواهد شد و گاهی اوقات هم ممکنه زندگی فردی خودش از لحاظ معنویت و زندگی اجتماعی ممکنه اشکالاتی پیدا بکنه. لذا بر این چنین اشخاصی یاد گرفتن فلسفه و آموختن فلسفه کاملا ضروری خواهد بود. در ادامه بیان فواید و آثار فلسفه به پنجمین فایده فلسفه میپردازیم. پنجمین فایده فلسفه کلنگری است. همونطور که میدانید و در بخش‌های قبل هم در درس‌های گذشته عرض کردیم، موضوع فلسفه یک موضوع عامه، یعنی موجود مطلقه، و موجود مطلق از ریزترین موجودات و پایینترین مرتبه هستی رو میگیره تا بالاترین مرتبه هستی، وجودهای ذهنی رو میگیرد، وجودهای خارجی رو میگیرد، ذوات رو میگیره، اعراض رو میگیره، مادیات رو میگیره، ملک و فرشته رو میگیره، همه مجردات رو، همه اینها رو میگیره، در بر میگیره و در واقع یه نگاه کلی به جهانه، یه نگاه عام به جهانه، یه نگاه کلنگره. و فیلسوف که میاد وارد فلسفه میشه، در واقع جهانی است بنشسته در گوشه‌ای، یعنی از جهان به صورت کلی اطلاع داره. و یک گاهی اوقات در تعریف فلسفه میگن که انسان یک عالم ذهنی میشود، یک عالم علمی میشود، مساوی با عالم عینی و مساوی با جهان خارج. این به خاطر اینکه نگاه فیلسوف یه نگاه کلیه و انسان در فلسفه کلنگر میشه و از جزئی نگری میاد بیرون. پس این یکی از فواید فلسفه است که به خاطر اینکه موضوع فلسفه موضوع عامی هست و موجود به ماها و موجودونه، موجود مطلقه، لذا یه همچه نگاهی به انسان میده. اما سخن اینه که آیا همچه فائدهی آموزش فلسفه رو ضروری میکند برای انسانها که حتما باید فلسفه رو آموزش ببینند یا نه؟ در پاسخ باید گفت که خیر، هیچ ضرورتی نداره برای به دست آوردن چنین دیدگاهی ما بگیم همه مردم باید فلسفه بیاموزن. نه، ضرورتی نداره. انسان ها با عقل سلیم خودشون میتونن یه نگاه کلی نسبت به جهان داشته باشن و هیچ ضرورتی نداره که حتما بیان فلسفه بیاموزن. هرچند آنچه که در فلسفه حاصل میشه بسیار دقیق هست و بسیار کامل هست نسبت به اون چیزی که به صورت عادی انسان‌ها با اون عقل سلیم و با اون کامن سنسشون میفهمن با اون فرق میکنه، این خیلی دقیق تر هست، اما ضرورتی ایجاب نمیکند که همون نگاه دقیق رو پیدا کنن و داشته باشن. این فایده پنجم. فایده دیگری که برای فلسفه مطرحه که همون فایده به عنوان فایده ششم در اینجا مطرح شده، ژرف نگریه. عموم مردم سطحی نگرن، برای اینکه خوب توضیح داده بشه اینجوری عرض میکنیم، عموم مردم سطحی نگر هستن و پدیده ها رو پراکنده و جدایی از هم میبینن و خیلی از اوقات بین پدیده ها مشابهت نمیبینن و به اون مشابهت ها توجه لازم رو ندارن. مثلا سقوط اجسام رو بر روی زمین میبینن، گردش ماه رو به دور زمین میبینن، جزر و مد دریاها رو میبینن و حوادثی از این قبیل. این حوادث رو پراکنده میبینن، جدا میبینن، خیلی شبیه به هم نمیبینن و به انسجامی که ممکنه بین این پدیده ها باشه توجه لازم رو ندارن. عمده مردم و عموم مردم اینجور هستن و اینها رو به صورت سطحی پراکنده میبینن و بدون مشابهت. اما دقیق تر از این نگاه، یعنی این نگاه عمومی، یه نگاه دقیقی برای عده‌ای هست که اونها دانشمندان تجربی هستند. دانشمندان تجربی عمیق به اینها نگاه میکنن، یعنی میان و از اون حالت نگاهی سطحی میان بیرون و بین این حوادث یه انسجامی میبینن. گاهی اوقات این حوادث رو به هم دیگه ارتباط میدن، میگن یه انسجامی بین این حوادث به ظاهر پراکنده وجود داره و مشابهتی گاهی اوقات بین این حوادث میبینن. مانند مردم فکر نمیکنن، اونجور سطحی نگاه نمیکنن. اونا گاهی اوقات به یه قانون واحد میرسن بین این پدیده هایی که مثال زدیم، گاهی اوقات به یه قانون واحدی مثل گرانش عمومی مثلا میرسن، این رو به اون برمیگردونن و گاهی اوقات قوانین دیگه از پدیده های دیگه استخراج میکنن و بر اساس این قوانین علم رو و دانش رو تشکیل میدن. و جالب اینه که با این قانون و گاهی اوقات قانون های دیگه میرسن به یک قانونی به نام قانون علی و تقریبا میگن که اگر چنین پدیده هایی رخ میدهد این به خاطر اینکه علتی داره. اون وقت اون علت رو مثلا میان به صورت یه قانون جزئی تر مطرح میکنن، اما اصل این که این پدیده ها باید داره علتی باشن که تحت عنوان قاعده علیت مطرح میشه، این رو دانشمندان تجربی به این میرسن و میگن این به خاطر همین قانون علیته که همچه اتفاقاتی میفته و ما میتونیم قوانینی رو داشته باشیم و کشف بکنیم. تا اینجا کار دانشمند تجربی است و دیگه دانشمند تجربی از این به بعد دیگه بحث نمی‌کنه، یعنی نمیاد خود این قانون علیت را و پیش‌فرض‌های دیگه‌ای که برای اون قوانین تجربیش نیاز هست برای اینکه بتونه اون انسجام و مشابهت رو در واقع کشف بکنه نیاز هست، دیگه نمیاد اون پیش‌فرض‌ها رو در موردش بحث بکنه. رو خود این پیش‌فرض‌ها دانشمند تجربی متمرکز نمیشه و اصلا کار تجربی هم نیست، برای اینکه اونها مبانی فلسفی داره، اونها اصلا خودشون فلسفی هستن، رنگ روی فلسفی دارن، سابقه فلسفی دارن و باید هم با نگاه‌های فلسفی اونها رو بررسی کرد. فیلسوف کارش از اینجا شروع میشه، یعنی اون در واقع یه نگاه عمومی سطحی مردم، بعد هم نگاه اندیشمندان که عمیق‌تر شد، اما کار فیلسوف ژرف‌تر از اینه، کار فیلسوف عمیق‌تر از اینه که میاد رو خود این پیش‌فرض‌ها بحث می‌کنه، با تحلیل، اثبات، نقض و ابرام از این پیش‌فرض‌ها بحث می‌کنه و این پیش‌فرض‌ها رو مورد دقت و مداقه قرار میده. خب کار فیلسوف خیلی کار دقیق‌تری هست، برای اینکه اون دانشمند تجربی به راحتی از این اصل‌ها استفاده می‌کنه بدون اینکه در مورد این اصل‌ها سخنی بگه یا اینها رو بتونه اثبات کنه یا نفی بکنه، اصلاً تو این فضا نمیاد و این رو مسلم فرض میکنه. اما در فلسفه باید اینا بحث بشه، کار فیلسوف از اینجا آغاز میشه، حرکت فیلسوف، حرکت اندیشه فیلسوف، تفکر فیلسوف در رابطه با همین پیشفرض هاست، همین گزاره هاست که اصلا چرا اصل علیت و آیا اصل علیت وجود داره یا نداره، حالا اگر وجود داره حدود ثغورش چی هست، قواعد فرعی علیت چی هست، آیا در علیت سنخیت هم هست، ضرورت علی معلولی هم اثبات می شود یا نمی شه. اینا بحث های دقیقی است که فلاسفه به اینها می پردازن و کار فیلسوف در واقع از اینجا آغاز می شه. خب حالا این سوال مطرح می شه که آیا با وجود اینکه ما فهمیدیم که فلسفه یه نگاه ژرف به آدم می ده و ژرف نگری انسان ها رو برمی انگیزه و نگاه ژرف نگره، آیا آموختن فلسفه برای همه انسان ها باز ضروری می شود یا نه؟ پاسخ اینه که باز برای همه انسان ها ضرورت نداره، اما برای فرهیختگان چرا؟ برای فرهیختگان ضرورت داره، فلسفه رو بیاموزن، این نگاه ژرف رو داشته باشن، برای اینکه اگر این نگاه ژرف نباشه و به این حدود ثغور مباحث فلسفی در رابطه با این پیش‌فرض‌ها توجه نداشته باشن، گاهی اوقات موجب افتادن در انحطاط های فرهنگی میشه، برای اینکه مبانی فکری جامعه تو همین ها نقش پیدا میکنه. اگر این قوانین محکم نشه و میخش محکم کوبنده نشه، اون وقت توی دانش های دیگه، توی فرهنگ جامعه، دانش بخشی از فرهنگ و ابعاد دیگه فرهنگی جامعه مشکلاتی پیش خواهد آمد که وجود این فرهیختگان رو ضروری میکنه. پس برای یک گروه که همون فرهیختگان جامعه هستن ضروری میشود که فلسفه رو بیاموزند و بتونن جامعه رو از انحطاط نجات بدهن. یکی دیگر از فواید فلسفه تدارک پیش‌فرض‌های سایر دانش هاست که ما در ارتباط فلسفه و علوم این بحث رو مطرح کردیم که همه دانش ها به پیش‌فرض‌های فلسفی عام یا خاصی احتیاج دارن که فلسفه میاد و اینها رو تبیین میکنه. اون پیش‌فرض‌های فلسفی عام مثل اصل امتناع تناقض، امکان شناخت، اصل علیت، قانون ضرورت علی معلولی، سنخیت علی معلولی، معیت علی معلولی، اصل امتناع دور، اصل امتناع تسلسل، اصل امتناع تضاد، اصل سادگی، وجود یا عدم توایع، البته اینها عام بود، از اینجا به بعد از اصل سادگی دیگه اون مبانی خاصه مثل اصل سادگی، اصل وجود یا عدم توایع، اصل وجود یا عدم حرکت طبیعی، اصل وجود یا عدم زمان مطلق، وجود یا عدم مکان مطلق و وجود کل به منزله شیء مستقل از اجزا که آیا هست یا نیست، جبر و اختیار، وجود یا عدم کمیت در خارج، اینا بحثایی است که البته پیش‌فرض‌های جزئی تره ولی بالاخره مبانی علوم حساب میشه. بسیاری از این امور، یعنی از این پیش‌فرض‌ها در فلسفه مطرح میشه، بعضی هم البته در فلسفه‌های مضاف مورد بحث قرار می‌گیره، مثل فلسفه علوم تجربی، فلسفه ریاضی، فلسفه علوم اجتماعی، فلسفه علم، اینا بعضی از پیش‌فرض‌ها در اونجا بحث میشه ولی بالاخره پیش‌فرض‌های عمده‌ای از اینها در فلسفه مطرح میشه. بنابراین فلسفه نقطه اتکای دانش هاست و با رشد هر فلسفه ای دانشی که مربوط به اون فلسفه هست رشد میکنه. در واقع ما اگر یا به عکس دانشی اگر رشد میکنه، فلسفه‌ای که پشتوانه اون دانشی هم در ضمنش رشد میکنه، اینها بر هم دیگه تأثیر دارن. بنابراین هر فلسفه‌ای در هر دانشی رو تولید نمیکنه و هر دانشی در دامن هر فلسفه ایجاد نمیشه. بنابراین فلسفه در واقع پیشفرض‌های علوم دیگر رو تأمین میکنه و خیلی ارتباط تنگاتنگ وجود داره. حالا سوال اینه که واقعا آیا این فائده آموختن فلسفه رو ضروری میکنه؟ در جواب باید گفت که اگر این پایه‌ها، در واقع این پیشفرض‌ها تأثیری در زندگی فردی یا اجتماعی نداشته باشه هیچ ضرورتی نداره، ولی اینها تأثیراتی، البته با واسطه الان عرض خواهیم کرد، در فایده بعدی در زندگی اجتماعی و فردی مردم داره، لذا از اون جهت بر عده‌ای لازم هست که بیان فلسفه بخونن و این پیشفرض‌ها رو کاملا بلد باشن و مسلط باشن تا اینکه اون مشکلات فردی و اجتماعی پیش نیاد. منتها این رو باید در فایده بعدی که الان در ادامه عرض می‌کنیم اونجا بیشتر باید توضیح داد، برای اینکه در واقع اون مبانی دانش‌ها میشه و همین باعث می‌شود که مبانی نظام‌ها و جنبش‌ها هم بشه، لذا اونجا باید ما بحث بکنیم. بنابراین وارد فایده بعدی، یعنی فایده هشتم میشیم. در فایده هشتم اینجور مطرح می‌کنیم که فلسفه در واقع مبانی نظام‌ها و جنبش‌ها رو تدارک می‌کنه. به خاطر اینکه هر جنبش اجتماعی و هر نظام انسانی، حالا یا درست باشه یا نادرست، متکی بر فلسفه درست یا نادرست استواره. بالاخره یه فلسفه‌ای داره. جنبش نازیسم، جنبش فاشیسم، جنبش مارکسیسم، اینها متفرع بر یه فلسفه‌ایه. نازیسم بر فلسفه نازیسم تکیه داره. جنبش فاشیسم بر فلسفه فاشیسم، مارکسیسم بر فلسفه مارکسیسم. این جنبش‌ها به هر حال یه فلسفه‌ای رو پشتوانه خودشون دارن. چنانکه نظام‌ها هم همینجور هستن. نظام اخلاقی، نظام سیاسی، نظام حقوقی، نظام اقتصادی، نظام‌های آموزش پرورشی، اینها هر نظام خاصی که تو این عناوین بهش اشاره کردیم، اینها مبانی و پیشفرض‌هایی دارن و بر مبانی استوار هستن که اینها در واقع همون فلسفه هایی هستن که اون مبانی رو تبیین میکنن و اونها رو اثبات میکنن. بنابراین اینها مبانی فلسفی دارن، یعنی غالب اینها مبانی فلسفی دارن. بنابراین فلسفه مبانی پیشفرض ها و جنبش ها و نظام های انسانیه. یعنی ما به عبارت دقیق تر باید بگیم فلسفه میاد و پیشفرض ها و مبانی جنبش ها و نظام ها رو تدارک میکنه. بنابراین فیلسوفان گرچه مستقیماً ممکنه تأثیر نداشته باشن، ولی روی مبانی را در جامعه در واقع دارن ایجاد میکنن که اینها خودشون تحت تأثیر قرار میگیرن و به صورت غیر مستقیم جامعه را هم تحت تأثیر خودشون قرار میدن. بنابراین بر اساس همین مبانی است که یه فلسفه خاص که اوقات در یه جامعه رشد میکنه. غالباً اینجوریه که فلسفه خاصی در یه جامعه رشد میکنه و بر اساس همون جنبش و نظامی که پذیرفته اون جامعه باشه با همون فلسفه مورد قبول اون جامعه سازگار میشه و در اون جامعه رشد میکنه. بنابراین هر جنبشی و نظامی در هر جامعه‌ای که ایجاد بشه، فلسفه یه نقش پنهانی در اون داره. فلسفه یه نقش داره، یعنی اگه فلسفه نباشه اون نظام و جنبش ایجاد نمیشه. خب اگر اینجوری شد، ما میتونیم به نقش اساسی، البته پنهانی، فلسفه در زندگی فردی و اجتماعی توجه بکنیم. پس فلسفه ها هستند که زندگی فردی و اجتماعی مردم رو تحت تأثیر قرار میدن. این واقعا هست و این به این شکل وجود داره. خب این خیلی مهمه و فایده بسیار مهمی رو برای فلسفه میتونیم ما بر اساس این توضیح در نظر بگیریم. حالا این سخن رو میشه مطرح کرد و این سوال رو میشه مطرح کرد که آیا با وجود این فایده که بر فلسفه بار هست و فلسفه میتونه یه همچه کاری بکنه و تأثیر بذاره در زندگی فردی و اجتماعی مردم، آیا آموختن فلسفه برای همه مردم باز نیاز هست یا نه؟ در پاسخ میگیم باز برای همه مردم ضرورتی نداره. بر اون کسانی ضرورت دارد که نقش آفرین هستن، یعنی بر فرهیختگانی که مردم تحت تأثیر اونها قرار میگیرن. اینها باید دقیق فلسفه رو بیاموزن و از این پیشفرض‌ها مطلع باشن تا باعث بشن که یعنی مانع انحراف بشن، باعث بشن در جامعه انحراف وجود نیاد. انحراف های فکری، انحراف هایی که در زندگی های فردی و اجتماعی جامعه در اثر افکار، تسلط افکاری که مبانی فلسفی نادرستی داره پیش میاد، اینها رو باید افرادی باشن فرهیخته فلسفه رو بیاموزن تا مانع این انحرافات بشن. به خاطر اینکه خسارت هایی که از جنبش ها و نظام های فاسد بر جامعه بشری وارد میشه کم نیست، و لذا بر فرهیختگان لازمه و ضروری هست که بیاموزن فلسفه رو تا مانع اون انحرافات و اون مانع خسارت هایی که در اثر این انحرافات بر جامعه وارد میشه بشن. خسارت هایی که از فاشیسم، از نازیسم، از مارکسیسم بر جوامع بشری رفته کم نیست. اینها شاهد صادقی بر این حرفه که باید افرادی فلسفه رو بیاموزن و از مبانیش مطلع بشن تا اینکه مانع این انحرافات بشن، تا در سایه اون انحرافات جامعه گرفتار این خسارت ها نشه و در مجموع مانع اون خسارت ها میشن به طور غیر مستقیم. بنابراین این هم یکی از فواید فلسفی است که ضرورت آن، ضرورت آموزش رو برای فرهیختگان کاملا اثبات میکنه. یکی از فواید دیگه ای که برای جهانبینی، برای آموزش فلسفه و آموختن فلسفه هست اینه که واقعا فلسفه میاد و پایه‌ریز جهانبینی هست. جهانبینی چیه و چه نقشی داره؟ برای اینکه ما روشن بکنیم جهانبینی چیه و چه نقشی داره، این مقدمه رو عرض میکنیم. اون مقدمه اینه که ما در زندگی خودمون گاهی اوقات به برخی از افراد برمیخوریم که اینها زمانی که نعمت زیاد دارن، زمانی که دستشون بازه، سرکشی نمی کنن. به نعمتها آنچنان شاد نمیشن که سرمستی بکنن و سر از طغیان در بیارن. اونجایی هم که به مصیبتی، به یه دردی، به یه گرفتاری دچار میشن، در مصیبتها اندوهگین نمیشن اونچنان که از زندگی مایوس بشن و نتونن زندگی بکنن. نه نعمت اونها رو سرکش میکند و نه مصیبت اونها رو گرفتار یأس و درماندگی و افسردگی میکنه. اینجور انسانها رو ما در زندگی باشون مواجه هستیم که اون چی که به دست میارن خوشحالشون نمیکنه و اون چی از دست میدن اینها رو ناراحت نمیکنه و نگران نمیکنه. در مقابل افرادی رو میبینیم که اینها تا به یک نعمتی میرسن سرمست از این نعمت میشن، سکر نعمت پیدا میکنن و به جای شکر نعمت گرفتار سرمستی و طغیان و کارهایی میشن که از انسانیت و از شأن انسانیت به دور هست. تجاوز به حقوق دیگران میکنن چون یه چیزایی به دست آوردن و ابزار لازم رو دارن برای اینکه سرکشی بکنن و خیلی کارهایی رو انجام بدن که نه عقل میپسنده نه شرع میپسنده. پس وقتی نعمتی به اونها داده میشه، وقتی چیزی در دست اونها میاد، سرمستانه و با غرور هر کاری دلشون میخواد انجام میکنن میدن و یه شادی پیدا میکنن که در اثر اون شادی خیلی دچار گرفتاری ها میشن، دچار انحرافات میشن. یه وقتی هم مصیبتی میبینن، گرفتاری بهشون میرسه، ناامیدی از همه چی میشن، ناامیدی از زندگی میشن، افسرده میشن، بد و بیرا میگن، به دیگران اهانت میکنن، گاهی اوقات انکار حتی خدا میکنن، انکار اون چیزهایی میکنن که در برای انسان ضروری اعتقاد به اونها برای اینکه خودشو پیش ببره، انکار معاد میکنن، انکار قیامت میکنن، همه چیز رو منکر میشن، افسرده میشن. این دو گروه رو ما میبینیم. یه گروه هرگز نعمت و مصیبت اونها رو گرفتار نمیکنه، اما در مقابل گروهی که نعمت و مصیبت اینها رو از راه به در میبره. خب چرا اینجوریه؟ چرا اینجوریه؟ چرا یه عده اینجور میشن و یه عده دیگه اون حالت رو پیدا نمیکنن، بلکه دچار افراط تفرید میشن؟ یه عده خیلی خوب مقاومت میکنن، یه عده نه اون مقاومت رو ندارن. چرا این گونه هست؟ این افراد چی باعث میشه که اینا با هم دیگه فرق پیدا میکنن؟ بین اینها فرق ایجاد میشه؟ تفاوت اینها در چیه؟ میتوان به یقین گفت که یکی از اون نکات محوری و مهمی که فرق بین این دو شخص رو ایجاد میکنه همون جهانبینی دو شخصه، جهان بینی این دو فرده. نوع نگاه اونها به جهان باعث می شود که اون شخص اول گرفتار نعمت و مصیبت نشه، اما شخص دوم گرفتار نعمت و مصیبت بشه، هر دو گرفتارش کنه. جهان بینی در واقع تمام حرکات و سکنات انسان رو و تمام رفتارهای انسان رو تنظیم میکنه و سمت و سو میده و در تمام شئون زندگی میتوان گفت که جهان بینی مؤثر هست. بنابراین داشتن جهان بینی برای هر انسانی ضروریه، چون هم افکارش رو تنظیم میکنه هم رفتارش رو تنظیم میکنه. با توجه به این مطلب میگیم حالا جهان بینی چی هست، اون جهان بینی رو بشناسیم تا بعد بیایم به نقش فلسفه بپردازیم. جهان بینی رو خلاصه میشه اینجوری تعریف کرد: نگرش یک فرد به جهان هست و موقعیتی که انسان در اون جهان داره، یعنی هم اون جهان بیرون از خود را بشناسد، نوع نگاهی که به جهان داره اون در واقع یه بعد از جهان بینیه، و این که خودش در اون جهان چه جایگاهی داره، ارتباط خودش با جهان چیست، خودش تو این جهان چه کار است. اگر یک شخصی این رو بفهمه، جایگاه خودش رو در جهان، یعنی هم جهان رو بشناسد و هم جایگاه انسان رو در جهان بشناسد، این جهان بینی پیدا کرده. اون وقت اگر این جهان بینی جهان بینی تمام کامل و درستی باشه، رفتارهاش رو تنظیم میکنه به سمت صحیح و به سمت درست و ثواب. اما اگر نادرست باشه، قطعا رفتارهاش هم با مشکل مواجه خواهد شد، افکارش هم با مشکل مواجه خواهد شد. مسائلی که در جهان بینی مطرح هست تقریبا میشه گفت که سه گرایش مهم داره، که حالا این گرایش ها رو ما ابتدا به صورت سوال جواب میگیم تا کم کم برسیم به اون در واقع عناوینی که میشه این گرایش ها رو بیان کرد. یه سری از اون مسائل مربوط میشه به این که آیا جهان همین جهان ماده هست یا نه، جهان ماورایی هم، یعنی ماورای این ماده هم باز جهانی وجود داره، و به بیان دیگه آیا جهان به یک وجود ماورایی نیاز داره، آیا جهان به خدا نیاز داره، اگر نیاز داره یک خدا بسه یا خدایان. اینها سوالاتی است که در ذیل عنوان توحید میشه اینا رو قرار داد، و همون بحثای توحیدی که مطرح میشه در واقع همین بحثای از خدا و صفات خدا و وحدت خدا و اینهاست. سوال دیگه که مطرحه اینه که آیا زندگی انسان به همین حیات دنیوی محدود میشه یا حیات دیگه هم بعدش داره؟ اگه حیات دیگه است، اون حیات جاودانه هست یا نه؟ رابطه این جهان با اون جهان چگونه است؟ آیا انسان یک کالبد مادی داره، یه چیزی به نام روح داره که میتونه جاودانه بمانه؟ این هم یه دسته از سوالاتی که در عنوان معاد میگنجه و بحثایی که در رابطه با معاد میشه تو بحثای اصول دین گاهی اوقات ازش تعبیر میکنن، همین سوالها درش مورد بررسی قرار میگیره و پاسخ داده میشه. و دسته از سوالات اینه که آیا برنامه صحیح و درستی برای زندگی فردی و اجتماعی انسان وجود داره؟ انسان چجور باید زندگی کنه؟ حرف کی رو گوش کنه؟ چه قوانین رو اجرا بکنه؟ مخصوصا وقتی که حیات آخرت هم فهمیده شد و فهمیده شد که این دنیا با اون ارتباطی داره، اون وقت این برنامه ریزی و یه برنامه صحیح داشتن برای زندگی خیلی اهمیت پیدا میکنه. آیا این حیات، اون چی که در اینجا داریم انجام میدیم، به حیات اخروی ارتباط داره و تلاش و عملی که اینجا میشه در اون نقش دارد یا ندارد؟ بر اساس چه برنامه‌ای باید عمل کرد؟ که این سوال‌ها هم در بخش نبوت میگنجه. و اینکه انبیای آیا وجود دارن که قوانینی رو از جانب خدا برای مردم بیارن یا نه، اینها هم سوالهایی که به عنوان سوال‌های جهان بینی و پرسش‌های جهان بینی مطرح هست و باید ببینیم در بخش بعدی که نقش فلسفه تو این بحث‌ها چی هست و چی کار باید کرد در فلسفه، چجور باید اینا را جواب داد. در بخش قبلی اشاره کردیم که ما برای اینکه رفتار درستی داشته باشیم، اندیشه هامون درست باشه، به یک جهان بینی نیاز داریم و جهان بینی تأثیر ژرف و عمیقی در رفتارهای ما داره و انسان ها با جهان بینی های خودشون میتونن حرکات و سکنات خودشون رو سمت و سو بدن. ورز کردیم پرسش هایی که در جهان بینی مطرح هست تقریبا تو سه گرایش می گنجه: اون بحث هایی که مربوط به مبدأ هستی و خداست، اون بحث هایی که مربوط به جهان آخرت و معاده، و اون بحث هایی که مربوط به زندگی ما و برنامه ریزی برای زندگی و اینکه ما یک شریعتی داشته باشیم، قوانینی داشته باشیم که زندگی رو بر اساس اون پیش ببریم. آیا همچه قوانینی وجود داره یا نداره؟ خب اینها، این سوال‌ها که در این سه دسته می‌گنجه، همشون سوال‌های عقلی است، همشون سوال‌های فلسفی است و هیچ کدوم از اینها با حس قابل اثبات نیست. در تمام این محدوده‌هایی که عرض کردیم، هر سه محدوده، باید عقل بیاد و نظر بده. بحث‌های فلسفی باید بشه، مثلا اینکه آیا خدا وجود دارد یا نه، آیا فراتر از عالم ماده ما عالمی داریم یا نه. اینا بحث‌های حسی نیست، بحث‌های تجربی نیست، بحث‌های فلسفی است. پس باید مباحث فلسفی رو آموخت تا اینکه بتونیم از پس این پرسش‌ها بر بیاییم. پس فلسفه کارش اینه که تکلیف این سوالات رو روشن کنه، به این سوالات و این پرسش‌ها پاسخ بده. پس یکی از نیازهایی که فلسفه برطرف می‌کنه، در واقع جهان‌بینی درستی به آدم میده. یعنی نیازی که انسان داره به این که جهان‌بینی درستی داشته باشه، این نیاز رو فلسفه پاسخ میده. پس فلسفه در واقع پایه‌ریز یه جهان‌بینی درسته. حال این پرسش مطرحه که آیا این فائده که بر فلسفه بار هست، آموختن فلسفه را برای همه انسان‌ها ضروری می‌کند یا نمی‌کند؟ اگر بر همه نمی‌کند، بر چه کسانی واقعاً آموزش فلسفه رو ضروری می‌کند؟ به نظر ما در این حد آموختن فلسفه برای مردم نیازه. یعنی حالا نه اینکه حتما بیان و وارد خود فلسفه بشن و تمام جزئیات فلسفه رو بدونن، ولی حداقل باید جهان بینی درستی پیدا بکنن. و گاهی اوقات میشه بدون آموزش فلسفه مردم با عقل سلیم خودشون هم بتونن چیزهایی رو بفهمن، وجود خدا رو برای خودشون اثبات بکنن. بنابراین اون مطلبی که عرض کردیم اینجوری اصلاحش میکنه، میگیم برای همه مردم که بیان دقیقاً علم فلسفه مصطلح را دقیق بدانن نه، لازم نیست، ولی داشتن جهانبینی درست برای همه مردم نیاز هست. و این جهانبینی درست را نسبت به وجود خدا، نسبت به وجود مواد، نسبت به وجود نبوت، همه مردم نیاز دارن که بدانن. ولی لازم نیست که همه مردم تک تک بیان عرض کردیم فلسفه رو بخونن، بلکه گروهایی باشند که دقیق بخونن و بتونن مبانی فکری مردم رو درست بکنن کافیه. بنابراین برای چند گروه ما فلسفه رو ضروری میدانیم بر اساس همین. گروه اول کسانی هستند که در جهان بینی خود دچار تردیدن، کسی که اصلا تو جهان بینی مشکل داره، حالا هر کسی از مردم باشه که تو جهان بینی مشکل داره و واقعا نمیدونه خدای وجود دارد یا ندارد، مشکلات جدی تو این پرسشایی که عرض کردیم براش هست. خب این باید بیاد و یاد بگیره علوم عقلی رو و بتونه جهان بینی خودش رو درست بکنه بر اساس آنچه که در فلسفه میآموزد. پس برای کسانی که در معرض این اشکالات هستن، یعنی جهان بینی خودشون، در جهان بینی خودشون تردید دارن، باید فلسفه رو بیاموزن. گروه دیگه کسانی هستن که خودشون تردید ندارن ولی در معرض تردید قرار میگیرن، یعنی در اثر تماس با افکار مخالف دچار شبهه میشن. خب این شبهات گاهی اوقات پایه های فکری انسان ها رو مورد حمله قرار میده و مورد تهاجم قرار میده. خب باید این افرادی که در معرض این شبهات هستن بیان و مباحث فلسفی رو یاد بگیرن و عمیق بشن تا بتونن در مقابل اینها وایستن. خب این دو گروه، یعنی کسانی که خودشون در معرض تردید هستن و خودشون تردید دارن یا نه به خاطر شبهات در معرض تردید قرار میگیرن، میتونن با آموختن فلسفه در واقع این دو تا کار رو انجام بدن. یکی این که بیان و ناسازگاری های اون حجمه ها رو و اون شبهات رو، اون جهان بینی های مهاجم رو بیان بکنن، یعنی بیان تناقضات حرف های کسانی که تهاجم به جهان بینی انسان میکنن اونها رو بررسی کنن و این تناقضات رو نشون بدن تا بیپایگی حرفای اونها روشن بشه. و کار دومی هم که میتونن بکنن اینه که بیان اندیشه های درست فلسفی رو یاد بگیرن تا پشتوانه جهان بینی خودشون بشه. پس هم میتونن در جنبه تهاجم به دیگران که در واقع دفع مهاجمین بکنن میتونن نقش داشته باشن، هم میتونن مبانی فلسفی جهان بینی خودشون رو محکم بکنن. این دو گروه. گروه سوم که فرهیختگانی هستند که از نظر ذهنی قدرت درک عمیق معارف الهی رو دارن، اینم یه بخشی از معارف الهی است که عده‌ای که فرهیخته هستن و واقعا تحملشو دارن و استعداد لازم رو دارن باید بیان اینا رو یاد بگیرن و مسلط باشن تا در شرایط لازم هم از خودشون بتونن از جهان بینی خودشون دفاع کنن، هم بتونن بر جهان بینی های مخالف هجمه وارد کنن و هم بتونن مردم رو کمک بکنن در شرایطی که لازم هست. اینم گروه سوم. و گروه چهارم به صورت خاص کسانی هستن که واقعا میخوان دفاع بکنن، یعنی فریختگانی هستن که واقعا در صدد دفاع عقلانی از معارف الهی هستن. اینها هم باید بیان و در واقع در سایه آموختن فلسفه و یاد گرفتن فلسفه و تدقیق در مباحث فلسفی بیان و این دو کار اساسی رو در سایه یاد گرفتن فلسفه انجام بدن. دقیقا مثل همون دو گروه اول که عرض کردیم، اینها بیان اولا ضعف استدلال‌های مخالفین رو نشون بدن و بتونن تهاجمی که از سوی دشمن میشه واقعا این تهاجم رو بتونن دفع بکنن. جهانبینی محکم و متقن دینی مشکلات فراوانی در فراروش هست، یعنی تهاجمات فراوانی هست که مخالفین این تهاجمات رو انجام میدن و امروز هم مخصوصا در جهان امروز کم نیست تهاجماتی که از سوی مخالفین میاد و وارد مخصوصا جوامع اسلامی میشه. باید عده‌ای فرهیخته بیان اینا رو یاد بگیرن و در صدد دفاع عقلانی از باورهای دینی بیان و حرفای مهاجمین رو مورد نقد قرار بدن و ضعف‌های اونها رو متوجه بشن. و کار دومی که میتونن در سایه آموزش فلسفه انجام بدن اینه که بیان با براهین دقیق و عمیق قوت استدلال‌های فلسفی که ناظر به معارف الهی هست اینها رو نشون بدن تا این استبعاد رو از کسانی که گاهی اوقات فکر میکنن که این مبانی، این جهان بینی ما و این معارف الهی قابل دفاع عقلانی نیست، این استبعاد رو بردارن و واقعا نشون بدن که اینها واقعا با مبانی عقلی قابل دفاع هست، با مبانی فلسفی قابل دفاع هست. اینها مجموعه فوایدی بود که ما در رابطه با فلسفه میتونستیم ارائه بدیم و کسانی که آموختن فلسفه برشون ضروری میشه.